بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه به اون جنبندی اصل فصل برسیم، این بحثی که در آخر مذاکره دیروز مونده بود اشاره بکنیم تا اینکه به اون جنبندی نهایی برسیم. اونجایی که در بحث دیروز اشاره شد این بود که ایشون فرمودن و کذالک قوله یوم یکشف عن ساقین، که این آیه سوره قلم را به عنوان دلیل سوم مسئله قرار دادن. مسئله‌ای که در بحث دیروز ترک کرده بودن این بود که ولایت همونطور که در دنیا هست در آخرت هم هست، اما نبوت و رسالت در دنیا هست و در آخرت نیست. با انقراضی دار دنیا نبوت و رسالت منقرض می شود، مگر مقدار کمی از نبوت و رسالت که اون هم نسبت به سه گروه باقی است. کودکان نابالغ که اونها قبل از بلوغ مردن و مجانین و اصحاب فطرت که بین دو رسول بودن و نه رسول گذشته را درک کردن و نه رسول آینده را. برای اینکه اینها در قیامت معطل نباشند، یا بهشت می روند یا جنت یا دوزخ، و قیامت هم دار جزاست و روز حساب است و اینها عمل نکردن تا حساب ببینن، و از طرف هم خدای سبحان حکم است و عدل باید به این دو اسم برای اونها هم ظهور بکند، لذا اونها به یک امتحانی آزموده می شوند تا درون اونها ظهور کنند. و اون امتحان اون است که نبی برای اینها از کفزلی از اینهاست مبعوث می شود و اونها را به ناری دعوت می کند، بعضی امتصال می کنند بعضی امتصال می کنند. برای این مسئله سه دلیل ذکر شد، یکی همون دلیل روایی بود، یکی همون دلیل عرفانی که خدای سبحان باید به این دو اسم حسن ظهور کند، یکی هم آیه سوره قلم بود که یوم یک شب انساق. نسبت به این دلیل سوم عرض شد به این که این ارتباطی به افراد غیر مکلف ندارد. اگر چنون چه ما بگوییم، منظور مصنف آن است که به سه دلیل نبوت باقی است و مقداری از نبوت در قیامت ظهور میکند، منتها این سه دلیل این چیزی نیست که هر سه نسبت به این سه گروه باشد. دلیل اول و دلیل دوم نسبت به این سه گروه هست، دلیل سوم مطلق است، که این بحث پایانی ارتباطی با اون سه گروه نداشته باشد. اما نوع این آیونی که فصوص رو شرح کردن به استثنای قیصری اینها را یک جا ذکر کردن و بعد از بیان این سه دلیل و نقل این سه دلیل از متن اونگاه خلاصه گیری کردن. می فرماید قال العبد کل هذا تشریع، یعنی چه امر به برود در نار چه امر به سجده، کل هذا تشریع تکلیف به امر و نهی و محله دنیا، و الذین لم یستأهلوا فی الدنیا و حسمت اعمارهم و بعد دار دنیا لا دار الا الجنه و النار و استحقاق الدخول فیهما و این و استحقاق الدخول فیهما و این کان بفضل الله او بسخته فانهما بحسب الاعمال صالحات او غیرها و هؤلاء لیس لهم عملون فابغى الله تعالی من حضرت الاسم الحکم و حضرت الاسم العدل و اخر هذا القدر من التشریع لظهور الاستحقاق و لیل السباب و العقاب بحسب الاجابه و الطاعه و المعصیه و المخالفه و الله علیم حکیم. و همچنین شاگرد ایشون مرحوم عبدالرزاق کاشانی هم در شرح فصوص این چنین معاشی کردن، یعنی این سه مسئله را کنار هم ذکر کردن، اون روایت را و اون برهان و عرفان شهودی را و آیه سوره قلم را کنار هم ذکر کردن بعد همین طوری که معید بن جندی شاهد قام کردن که قیامت روز حساب است و حساب به عمل وابسته است و این گروه اهل عمل نبودند، باید عمل بکنند تا درونشون ظهور پیدا کند و خدای سبحان به اسم حکم و اسم عل در بارنا ظهور کند، این چنین معنا کردن. در حالی که آیه یوم یکشف عن ساق و یدعون الی السجود، این نه تنها مخصوص اون سه گروه نیست، اون سه گروه را اصلا شامل نمی شود، برای اینکه آیه این است که یوم یکشف عن ساق و یدعون الی السجود فلا یستطیعون ترهقهم ذله و ابصارهم تعاشتن ابصارهم ترهقهم ذله و قد کانوا یدعون الی السجود بهم سالبون. این فقط کانون نشون میداد که در دنیا دعوت به سجده شده بودند. این یک نکته. نکته دیگر آن که منظور از این سجده در مقابل رکوع امثال ذالک نیست، منظورش اصل اسلام و انقیاد است که لله یسجد من به السماوات و الارض، و انسان یا ساجد است یا غیر ساجد، یعنی یا مسلم است یا غیر مسلم. مسلمین با شعب گوناگونی که داشتن اهل سجود بودن، غیر مسلم با شعب گوناگونی که داشتن اهل سجود نبودن، و فرق بین اسلام و غیر اسلام در همون خضوع برای خدا و عدم خضوع برای خداست. این معنا در قیامت ظهور میکنن، این کاری به تکلیف نداره. مسئله امر بعدی آن است که اون چه که در این زمینه ذکر شد اصلا ارتباطی به نبوت و شریعت ندارد، تمثل همون نشاط دنیاست، نه اینکه واقعا تکلیف باشد و امر و نهی شرعی باشد و مانند اون. چون اگه امر و نهی شرعی باشد باید قابل اطاعت و اسیان باشد، در حالی که عده ملکاتشون ظهور میکند به عنوان مطیع، دیگران ملکاتشون ظهور میکند به عنوان عاصی. و اون چه که در به عنوان شاهد اول به عنوان شاهد روایی اینجا نقل شده است، مشابه همان است که در ذیل آیه و از اخذ رب و چم بنی آدم من ظهور امزولیت هم آمده است، و مشابه همان است که در جوامع روایی ما نسبت به اطفال آمده است، که این کاری به تکلیف ندارد. البته به لسان تکلیف گاه یاد می شود. در جوامع روایی ما مثلا در توحید مرحوم صدوق صفحه 390 بابیست به عنوان باب الاطفال و عدل الله عز و جل فیه. در این باب چند روایت است که مضمون بعض از روایات این همین مضمونی است که در بحث‌های فصوص خونده شد. روایت اولا که از عبدالله ابن سلام مولا رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده است، این است که او از حضرت سوال میکند که اخبین ایو عذب الله عز و جل خلقا بلا حجه، حضرت فهمد که معاذ الله که بلا حجت کسی را معذب کند. اونگاه میگوید فاولاد المشرکین فی الجنه ام فی النار، بعد میفرماید خدای سبحان اولا به هم است، ازا کان یوم القیامه و جمع الله الخلائق لفصل الغذا یعتی به اولاد المشرکین فیقول لهم عبیدی و امای من ربکم و ما دینکم و ما اعمالکم. اونگاه اینها میگویند شما ذات اقدس اله پروردگار ماست، تا اینکه میرسد به مسئله اینکه اینا مشمود رحمت میشوند و وارد بهش میشوند و اولیا اینها با دیدن اینها خوشحال خواهند شد. در روایت چهارم این باب هست که از امام یکی زراره از امام باقر علیه السلام نقل میکنند، ازا کان یوم القیامه احتج الله عز و جل علی سبعه علی تهر و لزیمات بین النبیین، که همون اون اهل فطرت است، و شیخ الکبیر لذی ادرکه هن نبی و هو لا یعقل، این هم در حقیقت در حد اهل فطرت است، والابله والمجنون الذي لا يعقل والاسم والابكم، اینا استاد عفان. این هفت گروه البته اینا هیچ کدوم تعیین نیست، به عنوان تمثیل است. اصل جامع آن است که کسی که حجت بر او تمام نیست. فکل واحد منهم یحتج علی الله عز و جل، اونگاه فیبعث الله عز و جل الیهم رسولا فیعجج لهم نارا و یقول ان ربکم یأمرکم ان تذهبوا فیها فمن وسب فیها کانت علیه بردا و سلاما و من اساس سیغ الی النار مسوغ الی النار مشابهت که یوم نسوغ المجرمین الی جهنم برد. غریبی به این مضمون روایت پنجم این باب است که فرمود فکل هؤلاء یحتج الله عز و جل علیهم یوم القیامه فیبعث الله علیهم رسولا و یخرج علیهم نارا فیقول لهم ان ربکم یأمرکم ان تذهبوا فی النار فی هذه النار فمن وسب فیها کانت علیه بردا و سلاما و من عصا سیغ الی النار. در روایت ششم این باب هست که هست ابراهیم سلام الله علیه و ساره سلام الله علیه ها اطفال مؤمن را می پرورانند، تغذیهشون میکنند و اینا رو به کمالشون میرسونند. مرحوم فیض رضوان الله علیه این روایاتی که در وافی نقل میکند در جلد سوم وافی از این مجلدات سگانه و جلد جزء 13 وافی از این اجزایی که برای وافی یاد شده است، اونجا اینها رو نقل میکنند در صفحه 103 جزء 13 وافی. و فرمایش لطیفی دارن که اسارش هم فرمایش مرحوم عبدالرضا کاشانی است که این ناری که در قیامت ظهور میکند باطن تکلیف است. باطن تکلیف در قیامت به صورت نار در میآید، همونطوری که تکلیف ظاهرش کلفت و رنجاور است ولی درونش نور است. از آن تکره و شیئن و خیر لکم، اون نار هم ظاهرش نار است و باطنش نور. فرمایش مرحوم فیض در وافی، اساره هم فرمایش مرحوم عبدالرضا کاشانی به سایر آقایون است که کتابا داشتن. بله دیگه، اگر تکلیف در دار دنیاست و در اونجا سخن از تکلیف نیست، دیگر جا برای اطاعت و عصیان تشریعی نخواهد. بله، با عبارت قبلی یعنی همون طوری که اون دلیل روایی هست به همین دلیل. اگر اون طوری که قیصری تقطیع کردن شاید این اشکال ها وارد نباشد، اما اون طوری که ظاهر عطف نشون میده و اون طوری که نوع اشارهان استاد قیصری مرحوم عبدالرضا کاشانی اولین شاره معیدالدین جندی که نوع این هر آیون حرف ها را از اون بزرگان قبلی دارن اینجور معنا کردن، این اشکال وارد هست. مگر اینکه تقطیع قیصری معناش این باشد که ایشون درباره اصل بقای تشریع و نبوت و رسالت سخن میگوین، نه اینکه سه دلیل برای اون سه گروه ذکر بکنن. دلیل اول مخصوص اون سه گروه هست، دلیل دوم هم مال اون سه گروه هست، دلیل سوم عام هست. ذیل همه این صفحه 495 شرح خصوص معیدالدین جندی، قبل از این که باز به اون خطوط کلی جنبندی برسیم، به این تعلیقه سید الاستاد اشاره بشه که فرماشادی شدم روشن بشه، بعد برسیم به اون خطوط اصلی این فصل. اونجا همونطوری که اهل بهشت اگر سالمند در دنیا از بین رفتند در قیامت جوان محشور میشوند، اهل جنت جردن مرد و حسن سلام الله علیهما سیدا شباب اهل جنتن، همچنین ممکن است کودکان به صورت جوان محشور بشوند. و قیامت لله الحجت البالغه است. اونهایی که اهل دوزخن میگوین میتوانن بگن خدایا اگر ما را هم در خردسالی از بین میبردی ما دیگه امروز به آتش مبتلا نمیشدیم. اینهایی هم که در خردسالی از بین رفتن میگن خدایا اگر ما را در خردسالی از بین نمی بردی و ما جوان می شدیم، ما هم سلمان عبازر می شدیم. برای اینکه حجت بالغ مال حق باشد و دیگری حق احتیاج نداشته باشد، اون روز درون افراد باید ظهور کند. نحوه ظهور درون افراد به همین بیان است که در روایات اشاره شده. کودک به صورت جوان محشور می شود، همونطوری که سالمند به صورت جوان محشور می شود. اینها عینیت مادامی که روح محفوظ باشد محفوظ هست.
خود اونجا عوامل باشه که بتونه شکل باطن بده و ظهور و شکل هر دو یک جا باشه؟
نه، باطن را شخص به همراه میبره، منتها اونجا ظاهر میشه. این شخص اگر در دنیا میموند باطنش ظهور میکرد، منتها در دنیا نموند، در آخرت باطنش ظهور میکنه. بله، برای اینکه برای خودش هم روشن بشه، او به صورت بالغ محشور میشه و یه همچه آزمونی هم میشه، مثل که انسان در خواب امتحانهای خوبی میده یا امتحانهای بدی میده. در نشأه مثال این چنین است دیگر. در تعلیقات سید، تعلیق سیدن استاد دانزل و صفحه 174 تعلیق درباره فصل عزیری است، اولین تعلیقشون این است که اونجا که در شرح خصوص آمده است، خداوند راکب و مرکوب، یعنی عزیر و مرکوب هر دو را اماطه کرد و بعد احیا کرد، ایشون سخنی را از مرحوم استادشون مرحوم شاه آبادی رضوان الله علیه نقل میکنن. فمن قال شیخ من العارف الکامل مدظله، ممکن است که ما بگوییم احیای یک انسان در دنیا به دو دلیل محظوری ندارد. دلیل اول آن است که نفس به دو علاقه با بدنش علاقمند است و چون دنیا دار قرار و نشوع و کمال همین انسان است و همه کمالاتش را از راه ابزار بدنی به دست آورد، پس با بدنش ارتباط دارد و چون با بدنش ارتباط دارد، همین ارتباط ممکن است مصحح عود به حیات مجدد باشد و دوباره روح به این بدن تعلق بگیرد. پس محال نیست که انسانی که مرده است دوباره در همین دنیا زنده بشه. توجیه دوم همون تمثل بدن حسی است، نه بدن مادی. در حقیقت ایشون میفرمان به این که اون چرا که شیخ در استاد یعنی مرحوم شاه آبادی رضوان الله علیه فرمودن، سخنی است که مرحوم میرداماد در یه رساله فارسی به این سخن اشاره کرده است. الان که اینجا رو ما نگاه می‌کردیم، حالا بنده یادم هست یه همچه فرمایش از مرحوم میرداماد در قبسات هم هست. سر این که در فائده زیارت قبور اونجا فرمایش دارن، در قبسات این هست. حالا ایشون می‌فرمان که یک رساله فارسی مرحوم میرداماد نوشتن در سر زیارت قبور که در اون رساله فارسی این سخن رو دارن. اصلش از مرحوم شیخ الرئیس است که فایده زیارت ها را که مشخص میکند، چرا کنار قبور بزرگان انسان میرود و دعا میخواند و زیارت میکند و دعا اونجا مستجاب است. اصلش از فرمایش مرحوم شیخ است که بالاخره روح اولیای الهی در اثر تعلق به این بدن و تلاش و کوشش به این بدن به جای رسیدن و این بدن در اختیار اونها بود و این بدن ابزار خوبی بود برای اینها و این بدن سخاوتمندانه خود را در اختیار روح قرار داد. چون تو بیانات هست امیر سلام الله علیه هست که شما بالاخره سخاوتمندانه زندگی کنید، اینقدر بخیل نباشید، جودو به انفسکم، یه مقدار این بدنتون همراهی بکند، سخی باشد که روحتون رو کمک بکند، در کم خوردن، در کم خوابیدن، در کم آسایش کردن، کم آسود بودن، امثال ذلك، از آسایشتون بکاهید، به جانتون ببخشید که انسان بدن را ابزار سخای روح قرار بدهد. رو فرمایش است امیر سلام الله علیه، همه این شاگردا این چنین پرورش یافتند که بالاخره بدن سخاوتمندانه در اختیار روح بود، روح هر چه خواست و اطاعت کرد. به او گفت کم بخور، کم بخواب، کم بخواب، کم آسایش کن، هم گفت چشم. یه همچه بدنی مورد عنایت اون روح است. اگر روح ارتباطش را از این بدن کم کرد، به حسب ظاهر چون این بدن در اختیار روح بود و روح در اثر خضوع این بدن به کمالات رسید، اون روح ارتباطش از این بدن بالکل قطع نمی کنه. وقتی بالکل قطع نکرد، حضور در کنار اون بدن و دعا و زیارت و امثال ذلک بی اثر نیست. این است که گفتن کنار قبور بزرگان بروید، مشاهد مشرفه بروید، امثال ذلک. اصلش مال فرموش مرحوم شیخ است. بعد در قبسات مرحوم میرم آمده و ایشون هم میفرمان در یه رساله فارسی که منسوب به میرداماد است این مسئله هست. با اون جره که شیخ در استاد فرمودن، ریشه اصلش در سخنان فرماشد مرحوم میرداماد است.
نه،
بدن برای این که این بدن در زمان تعلق روح به این بدن همه خدمات رو در اختیار روح میگذاشت. مثلا یک کسی در یک مکان مشخصی عبادت میکرد، اون مکان با سایر امکنه فرق دارد. در لباس خاصی عبادت میکرد، اون لباس با سایر البسه فرق دارد. مثلا اینها که خلعت میگرفتن از معصومین، سعی میکردن که خلعت بگیرن، یعنی معصوم علیه السلام لباس رو از خودشون خلع بکنن و اونها بدن. وگرنه پارچه نو که انسان از مغازه و از بازار میخرد که برکتی ندارد، که اونها خلعت میخواستن. مثلا اصراری داشتن که شما اون قمیستون رو ما بدید، قمیس یعنی اون پیرهنی که دربر کردن. صوب نمیخواستن، قمیس میخواستن. جریان دعبل خزایی هم از همین قبیل است. اگر مکانی، زمانی، چیزی به یک ولی از اولیای الهی ارتباط پیدا کند، یقینا محسر خواهد بود. بدنش ارتباط مستقیم خواهد داشت، چندین سال با او بود، بیش از هر چیزی در خدمت اون روح بود، یقینا منشأ برکت است. اونم نمی پوسن مثلا. بعد تعلیق دومشون درباره احدیت بود که این احدیت روشون می فرمان اگر منظور این که قیصری فرموده است علم و عالم و معلوم در احدیت یک چیز است، اگر منظور احدیت ذاتیه است، در احدیت ذاتیه که اوصاف نیست، علم و معلوم نیست، تعین عالمی نیست تا ما بگوییم اینها با همند و این همند، اصلا اینجا مستحلکن، نه این که با متحدن. و اگر احدیت به اصطلاح دیگر باشد، البته این رواست که ما بگوییم اینها در اونجا هستند و با همند، این فرمایش حق است. اما این که فرمودن چه این که در مقدم، چون قیصری فرمود بود چه این که در مقدمات گذشت، ایشون فرمود اون هم که در مقدمات گذشت همین است که ما میگوییم، نه آن است که شما میگویید. برای اینکه فإن الوجود به شرط لا لا یتصف بالعلم ولا بغیره من الصفات. البته این وجود به شرط لا احدیت هست، اما احدیت ذاتی نیست. احدیت ذاتی همون لا به شرط است، هویت مطلق است. و اون چه که در مقدمات گذشت هم لا به شرط مقسمی بود، هم به شرط لا. گرچه در به شرط لا هیچ کدام از اینها نیستن، همه فانیان، اما این اون احدیت ذاتی نیست. این به شرط لا تعین اول خواهد بود، چه اینکه به شرط شی تعین دوم است یا چهره دیگری از همون به شرط لاست. اگر احدیت و واحدیت و دو چیز دانستیم، به شرط لا میشه تعیین اول، به شرط شی میشه تعیین، به شرط الاشیاء میشه تعیین ثانی. و اگر دو چهره یک واقعیت دانستیم که در بسیار از عبارات این بزرگان مخصوصا در تمهید اینها بود، بالاخره اینها دو چهره از یک تعیینن. غرض آن است که اون احدیت ذاتی لا به شرط است، نه به شرط لا. مسئله سوم که این سر قدر است لمن کان الله قلب، البته شون قلب رو معنی میکنن، میگه قلبان احدیون جمعیون متصلون به عالم الاسما متعلون به الاعیان ثابته فلزت علمیه. اون یه توضیح خوبیست. حاشیه چهارمشون این است که قیصری فرمودن انبیا اگر چنون چه عالم به سر قدر باشند، دیگر نمیتوانن اجرای حدود کنن، دعوت کنن و مانند. ایشون نقدی دارن، میفرمان به این که این محضور ندارد، برای این که این ثابت افراد اقتضای اسیان دارد، این ثابت انبیا اقتضای اجرای حدود دارد. این فرماش درست است، اما قیصری که فرماشش این نیست. قیصری آن است که اگر نبی بداند که این شخص اهل ایمان نیست و تلاش و کوشش برای چی بکند تا برسد به جایی که خدا بفرماید لا تذب نفسک علیهم حسرات یا لعلک باخ نفسک علی آثار لم یؤمن بهذا الحدیث از صفه و مانند. البته عین ثابت نبی آن است که نبوتش اعمال کند، این ثابت افراد هم آن است که بر اساس اختیار کار خودشون انجام بدن. این درست است و این ثابت اقتضای این کار را دارد که علم به سر قدر نیست. اگر کسی به مقتضای این دوتا این ثابت عالم باشد، این رو میگن علم به سر قدر. حتی این با اجرای حدود و تلاش و کوشش نمیسازد. اگر نبی بداند که زید دیگر ایمان بیاور نیست، نظیر اون چرا که قوم در آخر حضرت نوح در آخر عمرش فهمید که خدا فرمود لا تبتئس، اینها دیگه ایمان نمی آورند، از این بعد دیگه ایمان نمی آورند، از این به بعد دیگر ایمان نمی آورند، اونجا جایی هست که رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، بعد از نه قرن و نیم اومد دست به نفرین میکنند. اگر بفهمد که دیگه هیچ اثری بر تبلیغ اون، بفهمد که این گروه کسانی هستند که سبا اون علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، این گروه مشخص یا این افراد مشخص یا این اشخاص معین این چنین و تلاش و کوشش نمی کنند برای اینها. این فرمایش هست، نه این که البته این ثابت نبی اقتضای دارد، این ثابت افراد هم اقتضای دارد. قیصری فرمایشش این است که اگر این شخص عالم به سر قدر باشد، به ما انه نبیون و رسولون، دیگه تلاش نمی کنه، میاد اون که باید مؤمن باشد که ایمان میاره، اون که نباید ایمان بیاره که هر چی هم تلاش بکنم ایمان نمیاره
دیگه. این سوالش بود دعوت باشه نمیتوانه تلاش نکنه، ولی اون که بدانه او ایمان نمیاره،
اون وقت این ثابت اینه، او این است که منتها جد متوجه نمیشه،
جد بشه این
نه جد بیگه
نیست،
نیست بله بله، اما گرش نه که اگر بدونه دیگه راحت است، یا راحت است یا عذاب علیم. علم به سر قدر یعت نقیزین، جد وقتی متمشی می شود که انسان بداند این شخص ایمان بیاره، اما اگه بداند زید کسی که سوان علیه انذرت و املم تنذره لا یؤمن، این جد انسان به دعوت اون متماشی نمیشه. تا اومد خود چه گاهی این چنین هست که به ولایتشون اشاره میکنن، اما اگر بنای نبوت و رسالت این باشد که اینها عالم مثل قدر باشن، این چنیست. گاه نسبت به اشخاص جزئیه، همونطور که اشاره شد تو بحث های همین فصل وزیری، حضرت به شخص معینی که در مسجد کوفه در پایان بر او قیام کردن خواستن سخن بگوین، فرمود میگه تو این کار رو میکنی ولی نکن، این پرچم به دست توست، بعد از 20 سال یه قائلی به پا میشه و فلون شخص از همین در مسجد کوفه وارد میشود و آشوب میکنه، یک از پرچم ها به دست توست، تو این کار رو نکن ولی میکنی. این را نسبت به اشخاص جزئی اشاره دارد، اما اگر بنای نبوت و رسالت بر علم به سر قدر باشه، دیگر اون جد متمشی نمیشه. الها برای طلب سر قدر، یعنی خدایا مرا به سر قدر آگاه بکن، نه الها برای اینکه زید ایمان بیاره. البته تلاش و کوشش اثر دارد، ده بار بگوید، صد بار بگوید، با بلاغ مبین بگوید، با تبشیر بگوید، با تهدید و تحبیب بگوید، اثر دارد. اما الها های انبیا به اینکه خدایا مرا به سر قدر آگاه بکن، میگن این الها سوگندن.
در این حال هم بیرون
این دیگر اگه با سر قدر هست، یعنی می داند که زید سوا اون علیه انذر تو املم تنذر هو لا یؤمن. خب اگه نسبت به یه عده کسانی هستن که اگر صد بارم بگویید اگر کل آیه را بیارید ما طبیع و قبلتی که وین از... بسیار خوب. پس بسیار اگر فرمود و این عطایت هم به کل آیت ما طبیع و قبلتی که، حالا خدای رسول اکرم اصرار کرد که خدایا مرا به سر قدر آگاه بکن و آگاه کرد نسبت به این گروه معین و دیگه جدش متوجه نمیشه. نه منظور اون که بعد چی؟ آخه نه، آخه بحث در الهاه و اصرار این هاست که آگاه به سر قدر بشن، نه اصرار بکنن که اینها مؤمن بشن. بله گفتن که گفتن اولیا از سر قدر با خبرن، اما انبیا و مرسلین از اون جهت که نبی و مرسلن اینها عالم به سر قدر نیستن، زیرا اگر عالم به سر قدر باشن با نبوتشون جور در نمیاد. اگر چون چه این مقدار باشد که ضرری ندارد. در صفحه 300 همین شرح فصوص فرمودن به این که فتحقق هذه المسئله فإن القدر ما جهل الا لشدت ظهوره فلم یعرف و کسر فیه طلب و الالها، از شدت ظهور مخفی بود لذا معروف نشد، لذا انبیا هم اصرار میکردن که بفهمن سر قدر. قیصری در ذیل این متن اون در صفحه 300 ستون سمت چپ میفرمان به این که و طلب و الالحاح علی معرفت سر القدر من الانبیاء علیهم السلام انما کان للاحتجاب فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلع عليه لا يقدر على الدعوة وإجراء أحكام الشريعة على الأمة بل يعذر كلا منهم فيما هو عليه لإعطاء عينه ذلك. سيد الأستاذ روی این اشکال دارم، میگن به این که نه عین ثابت نبی اقتضای دعوت و اجرای حدود میکند، عین ثابت اون آقایونم اقتضای اسیان. عرض ما این است که فرمایش قیصری این نیست که عین ثابت هر کسی اقتضای خاص دارد. صحبت قیصری این است که اگر نبی بداند که مقتضای این دوتا عین ثابت چیست، عین ثابت خودش هم میدونه، عین ثابت و افراد عاصر هم میدونه، دیگر اصرار نمیتونه بکنه، جدش نمیتونه متمشی بشه چندین بار و جان بده برای این تا خدا بگوید لا تذهب نفسو که علیهم حسرات یا لعلک باخ اون نفس که علی آثار ملم یونو به حاضر حدیث از صفحه ها.
همین مسئله وقتی سر قدر بگه این سر قدر در باره اونم همین اختزار داره، مسئله این نیست که بگیم که این دیگه
در باره چی؟ در باره چی؟
اسرام الهار این نمیتونه اینجور نباشه.
نه منظورانه که اگر نمیتونه نباشه این بر اساس عین ثابت است، عین ثابت هر کسی اقتضای دارد، اما اگر بداند دیگه جدش متمشی نمیشه.
دانستن و ندانستنش در اون عینشته این اقتضا رو داره، در مقتضا اگر اثر بکنه این نقض همون قانونه.
بسیار خب، پس نباید بدونه.
عین ثابت هم اینه اه. و ندونم این دانستن و ندانستن من در اقتضای عین ثابتتون مؤثر باشه،
نه
اون
برای اینکه کار پیش بره لذا مجهول است، مصر مکتوم است. اگر کسی بداند در اونجا فرمودن به این که اگر علم به سر قدر یعت نقیزین، یا راحت ابد میاره یا عذاب علیم میاره. حالا اگر رسول بداند که زید ایمان می آورد، خب این همه تلاش و کوشش برای اون نمی کند، یک بار دعوت کرد بس، و امر ولو و این اعتیت هم به کل آیت ما تبعه و قبلتک،
تلاش و کوشش لازمه جهل اگر باشه بر منتظر
داره برای دیگه بر.
تلاش و کوشش لازمه سر قدر، نه جهل،
بس نه علم به سر قدر دیگه جدش متمشی نمیشه با علم. اگر کسی بداند که، اگر کسی بداند که هزار بار برای زید معین، نه نسبت به افراد فی الجمله، نسبت به زید معین هزار بار تمام آیات الهی را بیاری و ایمان نمیاره، دیگه جد متوجه نمیشه.
جدش اگه از این بخواد متوجه بشه،
بله دیگه،
جدیشون کاری به این اصلا نداره.
جده
او نشب گرفته از عین ثابتی هست که این بدانه که ندانه، اون جد اثر خود چون میکنه.
نه، در مختزا از مختزا در نشعه تکلیف، در نشعه طبیعت، انسان اگر بداند که این کار هیچ اثر ندارد و جدش متوجه نمیشه، نسبت به گروه مشخص که درش بعضی افراد هستن مؤمنن بعضی افراد هستن کافرن، این درست است. اما اگه او عالم بود به سر قدر، تک تک اینها را میدانست که زید ایمان میاره، امر ایمان نمیاره، و این اتت که اتت رو به کل آیت ما تبعه قبلته که گاهی این چنین هست، گاهی این بله بله، اما دیگه نسبت به ابن ملجم از باب لعلک باخ آن نفسک علی آثارهم که نیست، نسبت به بعضی همینجور میگن. اما اون جایی که رسول دارد جان میدهد برای هدایت امت و خدا دارد چندین بار تسلیت میدهد، تسلی میدهد که این همه تلاش برای چی داری، غالب توهی میکنی، لا تذهب نفسک علیهم حسرات، این با علم به سر قدر نمیسازد، برای اینکه علم به سر قدر یؤت نقیزه، نسبت به بعضی راحت ابد میاره، نسبت به بعضی عذاب ابد میاره. خب بسیار، اگر
ولایت دارم خود ولایت در مقام نبوت این علمو نداره، اما در ولایت داره، چون سرگرم میشه به تبلیغ. اون
نه، حالا دو تا حرف هست،
نشأت گرفته از ولایت، ما نمیتونیم حرفم بزنیم.
این رو دو تا حرف هست که گفتن اونجا متا شاو علمو و امثال ذلک هست، اما اون چه که بالفعل در نشأت علمی او حضور و ظهور دارد هم مسئله نبوت و رسالت است. اگر او عالم به سر قدر باشد، من حیث انه نبی و من حیث انه رسولون، دیگر تلاشش اونچنان نیست. شاید در قیامت اونها احتجاج بکنن، بگن اگه شما 100 بار میگفتی یا 200 بار میگفتی ما قبول میکردیم، ولی چون 5-6 بار گفتی یا یک بار گفتی ما قبول نکردیم، چرا اضافه نکردی؟ اونا ممکنه، اونا که عالم به سر قدر نیستن. از این طرف اگر مأمور ابلاغ عالم به سر قدر باشد، بیاد من چرا خودم خسته بکنم؟ این است که این باید الحاح بکند تا آخرین لحظه. نه، جدش دیگه متمشی نمیشه. وظیفه او این است که در ابلاغ کند، تعلیم کند، نه اینکه به سنگ خارا تبلیغ کند، که اتمام حجت به یک بار حاصل میشه. بعض دیگه ندارد، آه پس معلوم میشه عالم به سر قدر نیست. نه منظور اینه که چرا گاهی بالاخره چندین بار الها کرد که 3 بار قرآن کریم رو تسلی میداد، میگه جان نده، حالا نشد. ضرورت عقلیش اینه که تا آخرین لحظه انسان میخواهد یه انسانی را از آتش نجات بدهد، کسی که مظهر رحمت است، مظهر رحمت للعالمین است. ما ارسلناک الا کافتا للناس، انا ارسلناک رحمت للعالمین. کسی که مظهر رحمت شد باید این چنین باشد، تا آخرین لحظه با دلسوزی کند، مهربانی کند که کسی نسوزه دیگه. بله. او در راحت علی ابد است. لذا فرمود این تکفر و انتم و انفرز ارز جمعی ان الله غنی عن العالمین. برای اوده اینجور نیستن انبیا، چون اگه بدونن اون هم میشن یکسان. خدای سبحان خیلی است. نه اون که در متا شاو، اون که گفتن متا شاو علمو، همین است دیگر. خودشون فرمودن که یک مخزنیست که ما هر وقت بخواهی مراجعه میکنی. متا شاو علمو که در روایات فراوان هست همین است دیگر. مطلب بعد یار است که در متن مصنف آمده است که فلا یقع او فیها تجل ولا کشف ازلا قدرت ولا فعل الا لله. اونگاه شاره یعنی قیصری فرمودن ضمیر او فیها عایدون الی القدره. ایشون بفرماین که لا وجه لعود ضمیر الی القدره کما لا یخفا ولعله من سهو قلم ناسخ و یمکن ارجاع و ضمیر الی غیر الله به اعتبار عین ثابته. نمی شود که ضمیر به قدرت برگردد، برای اینکه تجلی در قدرت مثلا معنا ندارد، یه حتما سهو قلم است. در حالی که تجلی در قدرت یعنی خدای سبحان به اسم قدیر ظهور بکند، این نه تنها معنا ندارد بلکه آیات در اینجا هم به همین بیان است. بیان ذالک این است که در جریان عزیر و جریان هست ابراهیم سلام الله علیه، حالا بعد روشن خواهد شد. اول سوره آیه مبارکه آیت الکرسی رو خدا فرمود که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. بعد فرمود ولذین کفر و اولیاء هم طاغوت یخرجونها من النور الی الظلمات. اونگاه نمونه هایی از ولایت الهی و ولایت طاغوت را در سه قصه ذکر کرد. و چون ولایت الهی رحمت است، ولایت طاغوت غضب و سخط است و رحمت بیش از غضب است، این نمونه هایی که ذکر شد قسمت مهمش به ولایت الهی برمیگردد، قسمت کمیش هم به ولایت طاغوت برمیگردد. سه تا قصه را بعد از آیه مبارکه آیه الکرسی ذکر میکنند. یکی علم تر الالذی ها جبراهیم فی ربی ان آتا الله الملک است. یکی او کلذی مر علی قریتن و خوابیت علی روشه هاست که قصه عزیر یاد شده است. یکی هم جریان است ابراهیم سلام الله علیه است که به ازغال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموت. در این سه قصه و سه جریان هست ابراهیم و اون عزیر از اولیاء الهی بودن که خدای سبحان اونها را به نورانیت رسوند و نمرود ولی طاغوت بود و مولا علی طاغوت بود که اون طاغوت او را از ظلمت به نور آورد. این فبهت الذی کفر شد اما دیگه ایمان نیاورد. این یک نکته. نکته دیگر این که این سه تا قصه یکی راجب علم حضوری است، دو تاش راجب علم حضوری. یعنی علم تر الذی حاج ابراهیم فی ربی ان آتاه النور مرک استدلال حصولی است. اونها حمله کردن بست ابراهیم که دیگران ما رو به عنوان رب پذیرفتند و تو نمیپذیری، ما رب تو هم هستیم همونطوری که رب این امتیم. حضرت فرمود ربی الذی یحیی و یمیت، تو رب ما نیستی، ربی الذی یحیی و یمیت. قال انا احیی و امیت، نگفت و انا احیی و امیت. جدال کرد گفت مگر نمیگویی رب تو کسیست که محیی و امیت باشد؟ پس من رب تو هستم برای که من محیی و امیتم. همون قصه معروف که تو زندان رو احضار کرد، یکی رو اعدام کرد یکی رو آزاد کرد، به عنوان جدال گفته است که اگر رب تو بود محیی و ممیت باشد، محیی و ممیت منم. دیگه نگفت و انه، من هم این کاره میکنم، منم این کارم. گفت اونی که محیی و ممیت است منم، انه احیی و امید. اونگاه برای اینکه او رو روشن کند و توجیه کند که منظور احیا و اماته، احیا و اماته مجازی نیست، احیا و اماته حقیقی است با تصرف تکوینی باشد نه تصرف اعتباری، یه مثال بارزتری ذکر کرد، نه اینکه از حجتی به حجت دیگر منتقل شده باشد. چون حجت ها وقتی متعددن که حد وسط متعدد باشد. شما اگر 10 نمونه برای یه حد وسط ذکر کردید، یکی بارزتر از دیگری بود، اگر در خلال بحث دیدید اولی اثر نشد به دوم منتقل شدید، دست از استدلالتون بر نداشتید، یک نمونه دیگر ذکر کردید. نه اینکه از دلیلی به دلیل دیگر منتقل شده باشید. و همه این عدل، همه این عناوین، احیای موتا، اتیان شمس میال مشتقی در مغرب و امثال زالک، همه این ها زیر پوشش برهان نزب یا برهان حرکت یا برهان حدوث یا برهان امکان امثال زالک هست. در هیچ قالبی اینها دوتا برهان نیستن که میشه دوتا دلیل، یکی احیا و اماته است، یکی اتیان رب شمس میال مشتق است. چون تعدد دلیل به تعدد حد وسط است، نه به تعدد مصادیق یک حد وسط. بنابراین حضرت از حد وسطی به حد وسط دیگر منتقل نشد، لذا دلیل را به همون مثالات حفظ کرد، از یک مثالی به مثال بارزتر منتقل شده است. فرمود فی ان الله یعطی، دیگه سخن از رب نکرد تا بگه رب منم. فرمود فی ان الله یعطی به شمسی میدر مشتق فعطی با میدر مغرب و بایت اللذی کفر و لا لا احتر قومت دار. یه استدلال حصولی است که اونا که تحت ولایت اللهن به این براهین عقلی که راه یافتن، خدای سبحان اونها را از این نورانیت برخوردار میکند، این هم میشود نور. این قصه حصولی و استدلالی. اما دو تا قصه حضور و شهودی را ذکر میکند، یکی درباره عزیر است، یکم درباره است ابراهیم. درباره عزیر، بنابر این که این کلذی مر علی قریتن عزیر باشد، این مسئله احیای موتا را درباره خودش پیاده کرده است، یعنی خود او را اماته کرد و خود او را احیا کرد. او مسئله حیات را، مسئله موت را، مسئله احیا را، مسئله اماته را در محور هستی خود مشاهده کرده است. این که گفت انا یحیی هذه الله بعد موتها، این فاماته الله مئت عام ثم بعثه قال کم لبست، قال لبست یوما او بعض یوم، قال بل لبست مئت عام. فانظر الى طعامی که به شرامی که لم یتسنه، فانظر الى حماری که ولا نجعله که آیت اللهست، فانظر الى عظامی که کیف نوشید زاسو من اکسوها لحمن فلما تبین لقال اعلمان الله را کل شین قدیر. در اینجا احیا و اماته را در محور هستی خودش مشاهده کرد. جریان این هم یک نحو نورانیت است، منتها به علم حضوری. جریان سوم که جریان هستی ابراهیم سلام الله علیه هست، همون ولایت را در حد علم شهودی پیاده کرده است درباره هست ابراهیم، منتها به نحو قوی تر. و از قال ابراهیم رب ارنی کیف توحی الموت، قال ابرم تو من قال بلا، قال بلا، قال بلا لاکن لیت من قلبی، قال فخوز اربعت میت تلف سرهن الیک سمج علا علا کل جبل من هن جزن سمد اهن یعتی نکس هقیا و قال من الله عزیزنک. اینجا هست ابراهیم از خصوصیت سوال بر نمی آید که چه می خواست، ولی از نحوه پاسخ بر می آید که او چه خواست. یا همه اون خواسته ها را می توان از سوال استنباط کرد، یا بعضی از خصوصیات ها از درس به زبان سوال ذکر نمی شود، برای اینکه در جواب معلوم می شود که سوال چه خواسته است. هست ابراهیم نخواست بگوید که چگونه شما مرده ها را زنده میکنی، چون در آغاز احتجاج هنوز بالغ نشده بود، وقتی استدلال میکرد میگفت ربی الذی یحیی و یمیت فانهم عدوون لی الا رب العالمین الذی خلقنی بیهدین ثم یطعمونی بیسقین و اذا مرضتو فهویشفین ثم یمیتونی و یحیینه. همه اینها رو در اوائل گفته بود، قبل از اینکه اون درگیری ها شروع بشود، اون مبارزات و اون جدال شروع بشود، قبل از این که با نمرود برخورد کند، همون اون اوائل سخن از احیا و اماته را مطرح میشد. دیگر الان اینجا در سن پیری نمیگوید رب ارنی کیف تحیی الموتا، اصلش ادراک کند. بله، حالا ارنی اینجا علم شهودی مطرح است، اینجا میخواد ارنی که چگونه مرا ارائه بده که چگونه تو مرده را زنده میکنی. به تعبیر سیدنا الاستاد رضوان الله علیه، فرق این تعبیر با اون تعبیر عزیر این است، اون اناس انا احیانا بوی تعجب و استبعاد را به همراه دارد، اما کیفه این چنین نیست، نرمتر و رقیقتر است. اون میگوید انا یحیی هذه الله بعد موتها، سخن از خطاب و مشافهه نیست، ولی از ابراهیم سخن از ربه به عنوان استدعا و مسئلت هست، سخن از کیفه است. سخن از این نیست که چگونه این ذرات پراکنده شده یا معدوم شده یا ممزوج شده یا آکل و معکول شده و مانندیان دوباره چجوری برمیگردن. سخن از فقد قابل نیست که شبه اعاده معدوم یا شبه آکل و معکول امثال ذالک مطرح بشه، بس سخن از کیف تحیی الموتا نیست که چگونه مرده ها زنده میشوند، سخن از کیف تحیی الموتا است. و خلاصه معنیش این است که به من نشون بده چگونه مرده ها رو زنده می کنی که من هم زنده بکنم. یا در متن سوال، از متن سوال می شود این خصوصیت استنباط کرد، یا اگر از متن سوال از افاده این خصوصیت نارساست، از نحوه جواب پیداست که خدای سبحان به او یه همچه دستوری داد معلوم می شود که خواسته است ابراهیم این بود، یا نه خواسته است ابراهیم هم این بود که او ببیند خداوند چگونه مرده را زنده می کند و لطف الهی یه مطلب زائدی را به او داد که مسئله احیای موتا را به دست خود او انجام داده است. و از این که جمع محلا و علف رم هم آورد که گفت کیف تحیی الموتا، بخواد نمودار هشت اکبر را بفهمد، وگرنه یک میت را هم اگر زنده می کرد مسئله حل می شد. اما سخن از این نیست که کیف تحیی میت هم، سخن از کیف تحیی الموت هست. گاهی انسانی چیز را از خدا میخواد و خدای سبحان به اندازه سوال به او اعطا میکند، گاهی هم بیش از او، مثل که هست ابراهیم سلام الله علیه از خدا فرزند خواست و خدای سبحان گذشته از اینکه به او فرزند داد به او نوه هم داد، فرمود او از ما فرزند خواست وهب ناله اسحاق، این تموم شد. و یعقوب نافلتن، نافله یعنی زائده، و از ما که نوه نخواست ما به اون نوه هم دادیم که این نوه نافله است نسبت به دعای او، او از ما فرزند خواست ما به او فرزند و فرزند زاده داد. اینجا او از ما کیفیت احیای موتا را خواست، اما نخواست که ما به دست او احیا کنیم، ولی به دست او احیا کردیم. حالا علی حال، یا این خصوصیات را از سؤال سائل می شود استنباط کرد، یا از سؤال سائل در نمی آید. سؤال سائل در همین حد است که مشاهده کند چگونه خدا مرده را زنده می کند، ولی از جواب این تفضل شده است که این احیای موتا به دست خود او انجام بگیرد که کلن واقع شده است. مثل یک دانشجوی پزشکی که وقتی وارد این فن شد اصول کلی و ضوابط کلی رو از استاد سوال میکند که آیا قلب قابل پیوند هست یا نه، رو ضوابط کلی پزشکی میفهمد، رو مسائل علمی به خوبی اطمینان پیدا میکند که قلب قابل پیوند است. بعد همین دانشجو گاهی مبتلا میشود به بیماری قلبی، قلب او را همون استاد در میآورد و یه قلب سالم را پیوند میزند و او چند سالی با همین قلب پیوند زده زندگی میکند، کاملا میفهمد که قلب قابل پیوند است. این نظیر اون کلذی مر علی قریتن است. وقتی که میخواد فارغ التحصیل بشود از استاد اجازه میخواد که در اتاق عمل من بیایم شما نظارت کنید، زیر دست شما من قلب رو پیوند بزنم. این وقتی میخواد فارغ التحصیل بشود زیر نظر استاد در اتاق عمل قلب بیمار رو میشکافد، پیوند میزند، به استاد راهنمایی میکند، میاد اینجوری بگیر اونجوری پیوند بزن، میگیرد، در حضور استاد همین کارا رو کرده است. این شده فارغ التحصیل و متخصص در این کار. جریان عزیر از اون قبیل است که پیوند قلب درباره خود دانشجو است. جریان است ابراهیم سلام الله علیه در اون باب است که این شخص در حضور استاد حالا دارد جراحی میکنند و پیوند میزند که خدا فرمود تو این کارا بکن، ما همه کارهایی که در قیامت میکنیم، یوم ندعو کل اناسیم به امامهیم، دعام دعوت میکنیم اونا میاین، تو هم دعوت بکن اونها میاین، سمد اوهن یعتی نک سیاد. و نه تنها مسئله احیای موتا را میخواد به حضرت نشون بدهد، میخواد علا الالله تسیر الامور هم به نشون بدهد که همه الالله محشور میشوند، وگرنه این مرغ هایی که تجزیه شدند، تقطیر شدند و تجزیه شدند و رو کوههای دور قرار گرفتند که فرمود دعوت بکنم سال زالک، خب اگر سخن از زنده شدن بود، خب اگه مرغ ها پر بکشند در هوا پرواز کنند مسئله حل است دیگه. از سمد اوهن یعتینک سعیا میخواد نمونه هشت اکبر رو نشون بدهد که ما همه رو میخوانیم، همه به سوی ما محشور میشوند. تو مظهر این نام باش، تو مظهر هو المعید باش، مظهر هو المعاد باش، هو آخر باش، خلاصه هم مظهر هو الاول باش، هم مظهر هو الاخر باش. وگرنه سخن در این نبود که حالا به سوی تو میآیند. اگر همونجا پرواز میکردن زنده میشن، در هوا پراکنده میشدن، مگر مسئله حل نمیشد؟ مسئله حل میشد. یک نمودار کوچکیست از هشت اکبر. بله.
اینجا فرموده که ارنی اونجا چجوری اینطور میشه، اونم باز بهش ارائه میده عملا.
بله، منظور آنه که اون از این جهت که عزیر هست، در روایات ما هم دارد عزیر بود یا ارمیا بود یا خضر بود، نشون میداد که استبعاد نکرده، لذا این بزرگان هم نپذیرفتن استبعاد کرده. منتها عزیر در حد است ابراهیم سلام الله علیه نیست که بشه مظهر هو المحیی. و غرض آنه که تا خدای سبحان به اسم قدیر در باره او تجلی کند، او بشه مظهر هو القدیر. اینکه سیدنا الاستاد نقدی دارد بر قیصری که تجلی در قدرت معنی ندارد، قلم ناسخ است، تجلی در قدرت معنی خوبی دارد. خدا به اسم هو القدیر تجلی میکند، به اسم هو المحیی تجلی میکند، و این شخص یعنی است ابراهیم میشد مظهر هو القدیر، مظهر هو المحیی. مثل که هست عیسی سلام الله علیه مظهر هو المحیی ابتدایی بود، هو الخالق بود، و اما هست ابراهیم مظهر هو المعید هست، هو المحیی هست، هو القدیر هست و امثال ذلک. پس تجلی و قدرت کاملا معنا دارد. یعنی چه معنی نداره؟ میگه کمال لایق
باش نداره، کمال لایق
چرا وقت نداره؟ بله جهادش همین است. بله جهادش هم همین است، به ارجاع ضمیر به قدرت معذوری ندارد که بالاخره ارجاع به قدرتی که شارح میفرماد، مصنف میفرماد، معنیش همین است دیگه، تجلی در قدرت دیگر.
ولی جریان عزیر فهمیدی که
مثل تموم شد. بله
دانشوی پنکه یه قلب خودش پیدا میخوره.